بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، وجعلنا من شيعتها ومواليها ومحبيها، وارزقنا زيارتها وشفاعتها بحق محمد وآله الطاهرين. أسعد الله أيامكم جميعا. سال روز ميلاد مسعود حضرت أم أبيها، شفیعه روز جزا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدس حضرت سامن الحجاج ارواحنا له الفدا و حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس به محضر شما شیعیان و محبین اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. ان شاء الله خداوند متعال در این روز عزیز همه ما را مشمول عنایات خاصه اون حضرت قرار بدهد. بحث ما در اصول در رابطه با ادله حجیت استصحاب بود. رسیدیم به دلیل دوم تحت عنوان دلیل عقل. گفتیم این دلیل عقلی برای حجیت استصحاب مرکب از یک سقرایی هست و یک کبرایی هست. سقرای اون استدلال این بود که الیقین السابق یفید الظن بالبقاء. اگر ما نسبت به یک چیزی یقین داشتیم، این یقین سابق موجب ظن به بقا می شود. می دانستیم دیروز زید زنده است، الان از او خبری نداریم که آیا زنده است یا از دنیا رفته است، ولی همون یقین سابق سبب ظن به بقا می شود. الیقین السابق یفید الظن بالبقاء. این میشه صغرا. مقدمه دوم کبرا. میگفتن کل ما یفید الظن یجب العمل به. هر چیزی که مفید ظن بشود عمل به او واجب است. نتیجه این میشود که اون یقین سابق یجب العمل به. این همون استصحاب میشود. خب در رابطه با این دلیل عقل که چند جلسه داریم بحث میکنیم، گفتیم که دو مقام داریم. یکی تبیین این استدلال عقلیست که این را پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به این مرحله دوم، نقد و بررسی. آیا این دلیل تام است یا نه؟ محققین از اصولیین، شیخ اعظم، صاحب کفایه و متأخرین از این دو شخصیت بزرگوار فرمودن این قیاس هم صغرایش اشکال دارد هم کبرایش اشکال دارد. دیروز گفتیم در این صغرا سه اشکال کرده اند. دو اشکالش را جلسه قبل بیان کردیم. الان اشکال سوم، بحث امروز ما از اینجا آغاز می شود. اشکال سوم را هم مرحوم شیخ فرموده و هم صاحب کفایه فرموده و توضیح کامل و جامعش را مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب مصباح الاصول که تقریرات بحث ایشان هست بیان فرمودن. خب برای این که این اشکال سوم روشن بشه، اول ببینیم اون بیان مستدل چی بود. میگفت الیقین و سابق یفید و ظن بالبقا. میگفتیم به چه دلیل تمسک به غلبه میکرد. میگفت غالبا اینطوره، غالبا چیزهایی که قبلا وجود داشتن معمولا هستن، غالب تمسک به غلبه میکرد. این اشکال سوم این غلبه را مورد مناقشه قرار میدهد، میخواد غلبه را زیر سوال ببرد. به چه بیانی؟ با این بیان که الان خدمت شما عرض میکنم. قبل از آنی که این اشکال بگم، یک مقدمه ای لازم هست که این اشکال واضح بشود. اون مقدمه در رابطه با تقسیم ظن است. فرمودن ظن ما دو قسم داریم. یک وقت ظن، ظن شخصیه. یک وقت ظن، ظن نوعیست. ظن شخصی یعنی این که هر شخصی در وجدان خودش نسبت به یک امری ظن و گمانی پیدا کنه. ظن شخصی، ظن فعلی هم بهش میگن. یعنی بالفعل هر شخصی در درون خودش نسبت به این شی ظن و گمانی دارن، اینو بهش میگیم ظن شخصی. قسم دوم ظن نوعیست. اونجایی که غالب مردم از این طریق ظن براشون پیدا میشود، ممکنه برای شخص من حاصل نشود، ولی معمولا اندل عرف اندل اغلا غالب مردم از این طریق ظنی براشون حاصل می شود. مثلا خبر ثقه غالب مردم برای اونها ظن حاصل می شود. حالا ممکنه من آدم بدگمانی هستم، دیر باور هستم، به این زودی ها مطلبی را قبول نمی کنم، شخص من اینطوره، ولی غالب مردم اینطور نیستن. توجه فرمودید. در باب حجیت امارات و ظنون نظر بزرگان این است که معیار ظن نوعیه، ظن شخصی ملاک نیست. این که برای شخص من ظن حاصل بشود، گاهی اوقات اینطور هست که انسان ها مختلفن، بعضی دیر باورن، یا یک شرایطی در من حاکمه که من به قول اون ضرب المثل معروف مارگزیده ای هستم که از بله ریسمان سیاه‌سفید میترسم. من یکی دو بار به زن عمل کردم، چوب خوردم، ضربه خوردم، حالا دیگه بدگمان شدم. در یه شرایط روحی هم این اتفاق میفته، انسان دچار سوء ظن میشه، از حال متعارف خارج میشه. اینجا الان ما ظن شخصی نداریم، ولی ظن نوعی داریم. حالا نکته ای که در این مقدمه میخوام عزیزان دقت کنین این که اونجایی که بحث غلبه مطرح میشود، حتما باید زن نوعی باشد، چون در زن شخصی شخص ملاک است، غالب مردم ملاک نیستن، برای من باید زن حاصل بشه. فعلا هازا هر کجا که گفتن آقا علت افاده زن غلبه هست، این را باید بدانیم که مراد از این زن چی می شود؟ بله زن نوعی می شود. پس توی این استدلال توی سقرا که گفت الیقین و سابق یفید و زن بالبقا، گفتیم چرا؟ گفت به خاطر غلبه. می فهمیم کلمه زن در این استدلال مراد از زن چیه؟ زن نوعیه. خب این مقدمه که روشن شد، حالا بیاییم در اشکالی که مرحوم شیخ فرموده، ولی خب خیلی توضیح ندادن. مرحومات لازما خوی این قسمت را جالب توضیح دادن، من توضیحات ایشان را عرض میکنم. مرحومات لازما خوی فرمودن که در این سقرای قیاس مراد از زن نوعی است و ملاک زن نوعی هم همیشه غلبه است. فرمودن ولیکن در ما نحن فیه این غلبه مشکل دارد، غلبه حاصل نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید. ایشان فرمودن به خاطر اینکه هرگاه در یک موضوعی غلبه می خواهد محقق بشود، باید بین افراد اون موضوع قدر مشترک و قدر جامعی باشه. در یک چیزی همه افراد، همه نه اکثر افراد، در یک قدر مشترکی همه باید با هم اشتراک داشته باشن. مثلا فرض کنیم میگیم آقا غالب افراد این کلاس ممتازن، خب قدر مشترکش چی میشه؟ ممتاز بودن. ممتاز یعنی چی؟ یعنی معدل 18 باید به بالا باشن. وقتی میگیم غالب افراد این کلاس ممتازن، باید یه قدر مشترکی باشد. همیشه غلبه، چون میدونید غلبه یعنی معدلگیری، میانگین گرفتن. این میانگین و معدل حتما چی احتیاج دارن؟ قدر جامع میخواهن. پس هر کجا میخواهیم به غلبه تمسک کنیم، باید بین اکثریت افراد چی وجود داشته باشد؟ قدر جامع. ایشان میفرماید در این یقین سابق قدر جامع وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ ایشان می‌فرماید به خاطر اینکه وقتی که ما می‌گوییم یقین سابق غالبا موجب ظن به بقا می‌شود، ایشان فهمود خب بقا افراد متفاوتی دارد، قدر جامع ندارد. مثلا بقاء نوع انسان، مثلا غالب افراد انسان عمر میانگیرشون چنده؟ بین 60 تا 70 معمول غالبا اینجوری. در جمادات میبینیم غالبشون ممکنه به 1000 سالم برسه، 500 سالم برسه. همین مدرسه میرزا جعفر ما الان درش نشستیم، چند صد سال گذشته از تأسیس این. خب این بقایش اینطوره. پس در جمادات میبینیم بقا خیلی طولانیه، در انسان میبینیم 60 الی 70 ساله، در بعضی از حیوانات 200 ساله، مثلا لاک‌پشت 250 سال عمر میکنن، بعضی از حیوانهای دریایی نهنگ قطبی 200 سال عمر میکنن. خب این میشه 200 سال، اون میشه 500 سال، این میشه 60 سال. در گیاهان بقا چقدره؟ گیاه یک روزه داریم، یک روز گل میده هر صبح، شب هم پژمرده میشه، تمام میشه. در حیوانات حشرات عمر یک روزه داریم، بعضی از حیوانات دو روزن، بعضی از حیوانات 3-4 ساله هستن. پس این بقا قدر جامعی ندارن. از یک روز شما بگیرید برید تا 500 سال، شما میگید غالبا بقا دارد، این غلبه قدر جامع میخواهد. میفرماید لیس قدر جامع بین افراد، بین افراد ما قدر جامع نداریم، چون این بقا کوتاه مدت داره، میان مدت داره، بلند مدت داره. کدومشو شما میخواییم بگید؟ وقتی که شما میخواهید تمسک به غلبه بکنید، در غلبه باید قدر مشترک داشته باشیم، قدر جامع داشته باشیم. مثلا بگیم آقا همه 60 ساله، خب این میشه غالب، اینجا غلبه. میتوانیم در اینجا بگیم آقا غالبا اینجوری هست. ولی وقتی که این دامن عرض عریضی پیدا میکنه، از بقای بگین یک روزه داریم تا 500 ساله تا بیشتر، کوها را ببینید میلیاردها سال از عمرشون گذشته. میگم از عمر کره زمین 4,500,000,000 سال گذشته، این زمینی که ما الان در این زندگی میکنیم، 4 میلیارد سال و 500,000,000. توجه فرمودید؟ خب این زمین کوها درش بوده، دریاها درش بوده، توجه همین اقیانوس ها که شما میبینید، آبها از ابتدای پیدایش کره زمین این آبها بودن. اینا بقایشون چقدره؟ 4,500,000,000 سال. ما انسان ها 60 سال 70 سال، توجه فرمودید؟ میانگین تقریبا اینجوریه، بین 60 و 70 دیگه. پیغمبر اکرم هم فرمود اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70، بیشتر عمر امت من بین 60 تا 70. این دهه را میگن دهه 60 تا 70 عمر را میگن دهه خطرناک، دهه‌ای که دهه خطرناکه. بسیاری از علمای ما بین 60 تا 70 از دنیا رفتن، بعضی ها 70 از دنیا رفتن. مرحوم شاه عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علیه 65 سالگی از دنیا رفتن. وارد 60 سال که شده بودن با بعضی از دوستان در یه جایی بودن، ایشون فرموده بودن ما وارد خلاصه این دهه خطرناک شدیم، خدا به خیر بگذار ببینیم میتونیم این دهه را عبور کنیم یا نه. به 65 سالگی که رسیدن به رحمت خدا رفتن. در نجف اشرف ایشان به رحمت خدا رفت. خب ببینید الان ایشون فرمایشون شده این حضرت آیت الله اعظم خمینی میفرمایند که در اینجا ما قدر جامعی داریم یا نداریم؟ نداریم. پس چطور تمسک به غلبه میکنیم؟ بس ببینید نقد ایشان اینه، الغلبتو تحتاج و الى قدر مشترکن و قدر جامعن و البقاء بین الانواع لیس له قدر جامع، بین این انواع قدر جامعی وجود. پس بله ینتفی الغلبه، این غلبه منتفی می شود. این توضیحاتی است که در تبیین فرمایش مرحوم شیخ صاحب کفایه حضرت آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند. این اشکالی است که در اینجا فرمودند. ولیکن به نظر ما این اشکال قابل پاسخ است. می توانیم پاسخ بدیم. چه بگوییم؟ بگیم درسته. اگر شما قدر جامع نداریم، اما بالاخره قدر متیقن که داریم. یعنی از این یک روز تا اون 500 سال یا بیشتر بالاخره ما یه قدر متیقنی داریم، میتونیم بگیم اون چیزی که قبلا بوده ظن به بقا اشعاریم، منطقه نمیگیم 500 سال بالاخره یه قدر متیقنی، میگیم یک روز بالاخره. این حرف حرف درست نیست که ما ظن به بقا داریم. اگرچه بین انواع زمان بقا متفاوته، یکی خیلی زیاد میمونه یکی ولی کم باقی میمونه، ولی بالاخره قدر متیقن که هست اینجا. بالاخره ما در اینجا یه قدر متیقنی داریم. حالا بگید قدر متیقنش یک روزه، همین کافیه. این آقایی که میگه ظن به بقا، نگفت که ظن به بقا با 500 سال، که ظن به بقا فل جمله، یعنی در این صغرا همین فل جمله برای ما کافیه، همین مقدار در صدق این صغرا. و علی هذا ما در غلبه اگر قدر متیقن، اگر قدر متیقن نداشته باشیم، خب بله غلبه به هم میریزه. اما این افراد وقا که توجه فرمودید زمانشون کوتاه و بلندش متفاوته، ولی در اینها بالاخره یه قدر متیقنی هست که بالاخره یه وقایی هست در اینجا. اینطور نیست که اون چیزی که موجود شد بلافاصله نابود بشه، غالبا باقی میمانن. این که غالبا باقی میمانن، بله ممکنه بعضی ها 500 هزار یا بیشتر، بعضی هم یک روز، ولی همون یک روز هم بالاخره چی بهش میگیم؟ بگین به اون یک روز چی میگیم؟ بقا میگیم دیگه. پس بنابراین بقا هست بالاخره، منتها به نحو قدر متیقن، نه به نحو یک مثلا فرض بفرمایید زمان طولانی مدت بین این افراد بقا. اگر اینطور بود که مثلا فرض کنید بعضی از موجودات بلافاصله نابود میشدن، چون گفتیم خب نه دیگه نمیشه، ولیکن بالاخره همه بقایی دارن. این بقا یعنی قالب موجودات این بقا را داره، این بقا هم یه قدر متیقنی بالاخره دارن. پس بنابراین میتوانیم بگیم که بله الیقین السابق یفیدون ظن بالبقا. لذا این اشکال سوم که مرحوم شیخ و صاحب کفایه با تبیین حضرت آیت الله اعظم خویی که براتون توضیح دادیم بیان کردن، به نظر ما این اشکال وارد نیست، اما اشکال اول و دوم همینطوری که روز گذشته گفتیم وارد است. پس بنابراین در اینجا صغرای این قیاس متزلزل می شود و این استدلال عقلی تا اینجا قابل قبول نیست. خب بحث بعدی ما نقد کبرا هست. کبرا چی بود؟ کل ما یفید و زن فهو یجب العمل به. این کبرا را براتون خلاصه می کنن در دو تا کلمه. کبرا چی میخواد بگه؟ حجیت مطلق زن. میخواد بگه مطلق زن حجت است، هر چیزی که افاده زن بکند حجت است. خب دلیلش چی بود؟ روز گذشته دو تا دلیل براتون گفتیم. یک دلیلش دلیل انسداد بود، یک دلیلش هم قاعده دفع ضرر بود که روز گذشته براتون توضیح دادیم. ما فقط میریم سراغ دلیل اول فعلا امروز، خلاصه این را عرض کنیم. اما دلیل انسداد، اگر بگیم آقا مطلق زن حجته، چرا؟ به خاطر دلیل انسداد. من اول تفسیر دلیل انسداد رو یک کمی براتون باز کنم. دلیل انسداد عزیزان مرکب از 5 تا مقدم است. 5 تا مقدمه رو آقایون ذکر میکنن، اسمشو میذارن دلیل انسداد. تفسیرش در کفایه هست اگر یه وقتی خواستید. در کفایه اینطور فرموده، مقدمه اول فرموده است که راه علم و علمی در معظم احکام شرعیه منسد است. یعنی احکام شرعیه 80%، 90% راه علم و علمی بسته است. ما چقدر به احکام قطع داریم؟ بله؟ ما فقط به کلیات قطع داریم. نماز واجب است. فروعات نماز، خود کتاب الصلاة چند تا فرع داره؟ بله؟ 5,000-6,000 فرع داره. همه اینها با ظن است، اینو که قطعی نیست که. معظم احکام شرعیه ما راه علم و علمی در او چیه؟ مسدود و بسته شده. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم گفتن بعد از این انسداد احتمال این که تکلیف ساقط بشود اینم مردوده. بگیم حالا که ما راه علم و علمی نداریم پس دیگه مکلفم نیستیم، خدا حافظ، بریم دنبال کار خودمون. اینم قطعا باطله. به ضرورت من الشریعت المقدسه، احکام خدا هیچ وقت تعطیل نمی شود، هیچ وقت از بین نمی رود. اینم مقدمه ای دو. پس اینم که میشه باده. سه، مقدمه سوم بعد از انسداد رجوع کنیم به اصالت البراءه. هر کجا یقین داریم به یقین عمل کنیم، هر کجا ظن و گمان داریم اصل براءت را جاری کنیم، خدا حافظ. فرمودن اینم قطعا باطله. این گفتن تأسیس فقه جدیدی می شود. شما در قطعیات که 10% یا 20% احکام به تکلیف عمل کنید، 80% همش اصالت البراءه، اصالت البراءه. میشه همچین چیزی؟ اصلا یه فقه دیگری میشود. پس اینم که باطل میشه. چهار، مقدمه چهارم بعد از انسداد رجوع به احتیاط کنید. در 80% از احکام همش احتیاط کنید. گفتن اینم که اختلال نظام میشه. صبح تا شب من هی احتیاط کنم، در بسیاری از جهات دست و بال بسته میشه. احتیاط زیاد، توجه فرمودید، زندگی را که مختل میکند هیچی، انسان را دچار وسواس هم میکند. عزیزان احتیاط زیادی نکنید. احتیاط زیادی انسان را وسواسی میکنه، وسواس پیدا میکنه. و یکی از بیماری های مهلک هم در مقام علم هم در مقام عمل این که انسان وسواس پیدا کنه، هم در یادگیری وسواس پیدا میکنه، در عمل هم که وسواس. پس احتیاط هم که میشه چی؟ بله، اختلال نظام. خب پس چی دیگه باقی میمانه؟ راه علم که بسته است، تکالیف هم که برداشته نشده است، براءت هم که نمیشود، احتیاط هم. تنها گزینه ای که باقی میماند عمل به زن میشود. ما بیاییم و به زن عمل کنیم. فعلی هذا، از این مقدمات نتیجه گرفته شده حجیت چی؟ مطلق زن. از بزرگان ما کی انسدادی عزیزان؟ میرزای قمی رضوان الله تعالی. مرحوم میرزای قمی در قوانین غالب انسداد شده و بر اساس انسداد غالب حجیت مطلق زن شده، الا اونجاهایی که شارع جلوشو گرفته مثل قیاس، اونجا رو میذاریم کنار. هر کجا شارع من نکرده مطلق زن حجت میشه از هر راهی که حاصل بشود. استصحاب هم اگر مفید زن است ما قبولش داریم، حجیت مطلق زن. مرحوم میرزای قمی غالب انسداد شده، انسداد را پذیرفته. برخی از اعاظم از مراجع عظام که الان هم در قید حیات هست، حالا من اسم شریفشون نمیبرم، از بزرگان و اعاظم هستن، فرمودن به نظر من، ایشان در بعضی از بیاناتشون فرمودن به نظر من مرحوم شیخ انصاری هم انسدادیه. نظر ایشان ها، حالا بقیه قبول دارن قبول، معمولا که قبول ندارن، ولی ایشان میفهمن به نظر من مجموع عبارات شیخ را که در رسائل بالا و پایین میکنیم و کنار هم بذاریم، متشابهاتش را به محکماتش برگردانیم، نتیجه این می شود که از شیخ العظم انصدادی و نیشان هم قائل به دلیل انصداد است. توجه فرمودید. ولیکن محققین فرمودند و درست هم فرمودند دلیل انصداد قابل قبول نیست. مشکلش کجاست؟ همان مقدمه اول فرمود راه علم و علمی منصد. جوابش چیه؟ میگم نه آدم، راه علم بله ولی راه علمی منصد نیست. علمی یعنی چی؟ یعنی ظن خاص، ظنی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم. گفتن این راه منصد نیست. چرا؟ چون ما قائل به حجیت خبر ثقه هستیم و معظم فقه ما با روایات مورد وثوق قابل حل است دیگه. یه مقدار کمی باقی میماند، اون مقداری که باقی میماند جای اصالت البرائه باشه با اصالت البرائه، جای استصحاب باشه با استصحاب، جای احتیاط باشه با احتیاط، حلش میکنیم دیگه. بس این که شما گفتید راه علم و علمی منصده، میگیم نه بله ما علم نداریم به معظم احکام، ولی علمی چه داریم؟ علمی یعنی چی؟ بگید با من، علمی یعنی چی؟ ظن خاص. و مصداق اتم ظن خاص هم چیه؟ خبر ثقه است. خب این خبر ثقه مشکلات ما را حل میکنه دیگه. ما چه نیا؟ پس بنابراین این دلیل انصداد قابل قبول نیست. ما مفصلا این دلیل انصداد را 2-3 سال قبل خیلی تفصیلی واردش شدیم و بحثش را کردیم، تا خیلی سال پیش هست. حالا دیگه انشاءالله باید یه همتی بکنیم. این درسایی که ما از اون موقع گفتیم الان سال 7-8 خارج اصول ما هست که به اینجا رسیدیم. متاسفانه این تغییرات رو از اول جمع نکردیم. حالا باید اینها رو جمع کنیم، سرجمع کنیم، همه را یه وقت دوستان میخوان در اختیار دوستان بذاریم. ما اونجا که این حرف را زدیم، این هم فرض بفرمایید که مطالب ما. حالا شالا باید اونها رو از اول سرجمع کنیم. هر وقت حواله دادیم بعضی دوستان میگن کجا هست، چجوری هست. اگر یه مکتوبی باشه خب بهشون میگم اینها عرایضی که ما گفته ایم. شالا خدا توفیق بدهد. خب بحث را اینجا تمام کنیم. روز میلاد حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها است. شالا برادر عزیزم حجت الاسلام های آشورزاده ما رو به فیض برسانن، دلهای ما رو ببرن شالا مدینه. زحمت هم کشیدن مسئولین محترم مدرسه میزاد جعفر، شیرینی هم برای عزیزان تهیه کردن که انشالله کام عزیزان هم شیرین بشه. یک صلواتی خط بفرمایید.